علي علي
ساعت 19 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، عصر بخیر. با عرض تبریک به مناسبت خجسته میلاد با سعادت مولا الموحدین امیر المؤمنین امام علی علیه السلام از شما دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام امروز شبکه رادیوی معارف همراه باشید. در پی جنایت دیروز رژیم صهیونیستی در کشتار مردم فلسطین، امروز در این کشور عزای ملی اعلام شد. نظامیان صهیونیستی روز گذشته با حمله به راهپیمایان فلسطین در سالگرد روز زمین 16 فلسطینی را به شهادت رساندند. در این جنایت بیش از 1200 فلسطینی هم زخمی شدند. حزب الله لبنان راهپیمایی بازگشت فلسطینیان را واکنشی محکم به آنچه که معامله قرن نامیده می‌شود خواند. شماری از کشورهای اسلامی هم جنایات دیروز رژیم صهیونیستی را محکوم کردند. رئیس دفتر سیاسی حماس هم گفت ملت فلسطین هرگز از اصول خود عقب نشینی نخواهد کرد. اسماعیل هنیه گفت نیروهای فلسطینی با تمام قدرت به مبارزه تا احقاق حق ادامه خواهند داد. در پی جنایت دیروز رژیم صهیونیستی در فلسطین، شورای امنیت به درخواست کویت تشکیل جلسه داد، اما مطابق همیشه آمریکا از صدور بیانیه‌ای در محکومیت رژیم صهیونیستی جلوگیری کرد.
روزهای سرنوشت ساز برای فلسطینیان. دیروز در فلسطین روز زمین بود، روزی که از حدود 42 سال پیش ارتش رژیم صهیونیستی چشم فلسطینی را به جرم اقدام برای بازپسگیری زمین‌های خود به شهادت رساند. هر سال با تظاهرات مردم علیه جنایات صهیونیست انجام می‌شد که دیروز هم از غزه تا کرانه باختری برگزار شد.
ملت فلسطین هرگز از خود کوتاه نمی آید و هیچ جایگزینی برای فلسطین نیست و هیچ راه حلی جز بازگشت وجود ندارد. امروز ملت فلسطین بیرون آمد تا به ترامپ بگوید که هرگز از قدس کوتاه نمی آید و هیچ جایگزینی برای فلسطین نیست و هیچ راه حلی جز بازگشت وجود ندارد. به یاری خدا این راه پیمایی آغازی است برای بازگشت به همه سرزمین فلسطین.
صهیونیست ها اما در سالگرد جنایات خود جنایتی بزرگتر مرتکب شدند. این بار 16 فلسطینی را شهید و حداقل 1200 نفر را مجروح کردند. وزیر جنگ رژیم صهیونیستی گفته هر کس به سیم خاردارهای نقطه مرزی نزدیک شود جان خود را به خطر انداخته است. صهیونیست ها که جرأت نزدیک شدن به فلسطینیان را نداشتند، این بار گازهای اشک‌آور خود را با پهباد بر سر تظاهر کنندگان فلسطینی شلیک کردند. اما جنایات صهیونیست ها صدای اعتراض بسیاری از کشورها از جمله مصر، اردن، ترکیه، یمن و لبنان را درآورده. برخی دیگر از کشورها هم از جمله کویت، چین، قزاقستان، سوئد و بولیوی در جلسه دیشب شورای امنیت که برای بررسی حوادث دیروز فلسطین برگزار شده بود به جنایات صهیونیست ها اعتراض کردند، به طوری که نمایندگان آمریکا، انگلیس و فرانسه هم نتوانستند صراحتا از اسرائیل دفاع کنند. وزیر امور خارجه کشورمان هم در واکنش به این جنایات در حساب توییتری خود نوشت صهیونیست های ظالم معترضان صلح طلب فلسطینی را که سرزمینشان به سرقت رفته است، هنگامی که برای فرار از وضعیت بیرحمانه و اسارت نجات پرستانه غیر انسانی خود دست به راهپیمایی میزنند به قتل میرسانند. این شرم‌آور است. آقای قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه:
ما شاهد هستیم که رژیم اشغالگر قدس به این جنایات اسف‌انگیز خودش ادامه میده و متاسفانه ما همچنان شاهد این موضوع در عصر حاضر و جهان امروز که به هر حال مدعی بشریت و دفاع از انسانیت هست هستیم و امیدوار هستم جهان اسلام و کشورهای اسلامی و به خصوص دولت‌های اسلامی بتوانند به جای پرداختن به خرید تسلیحات و تقویت زرادخانه های خودشون در یک رقابت تسلیحاتی ولای رویارویی در مقابل دیگر کشورهای اسلامی در واقع هدف خودشون رو در مقابله با این رژیم سفاک قرار بدن و بتوانند این وضعیت رو در جهان اسلام تغییر بدن.
فلسطینیان هم اعلام کردند تظاهرات خود را تا روز نکبت ادامه خواهند داد. روز نکبت حدود 6 هفته دیگر و همزمان با سال روز اعلام تشکیل رژیم جعلی صهیونیستی است. روزی که احتمالاً رئیس جمهور آمریکا قرار است رسما سفارت خود را از تل آویو به بیت المقدس منتقل کند.
یک روز پس از آن که رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد نیروهای آمریکایی در آینده نزدیک سوریه را ترک خواهند کرد، ولیعهد عربستان از ترامپ خواست نیروهایش را در سوریه نگه دارد. محمد بن سلمان در گفتگو با نشریه تایم مدعی شد حضور نیروهای آمریکایی در سوریه باعث جلوگیری از تقویت ایران می شود. بن سلمان با اذعان به اینکه بشار اسد رئیس جمهور سوریه در قدرت باقی خواهد ماند ابراز امیدواری کرد او به ایران اجازه ندهد که هر کاری می خواهد در سوریه انجام دهد. خبر دیگر این که وزارت دفاع روسیه درباره اوضاع فاجعه بار انسانی در رقه هشدار داد. سرگئی رادسکای با اشاره به وضعیت فاجعه بار رقه از جمله ویرانی کامل تأسیسات زیربنایی، مشکلات آبرسانی و خطر سرایت بیماری‌های عفونی و واگیر در این شهر گفت: آمریکایی‌ها برای اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و عادی‌سازی اوضاع انسانی در این مناطق کاری نمی‌کنند. در ادامه انتقاد شدید مقام‌های ترکیه از تصمیم فرانسه برای اعزام نیرو به منبج در سوریه، وزیر دفاع و نخست وزیر ترکیه امروز این تصمیم را محکوم کردند. وزیر دفاع ترکیه گفت با توجه به اینکه خطر داعش تا حد زیادی برطرف شده، دلیل موجهی برای حضور نظامیان فرانسه یا هر کشور دیگری در سوریه وجود ندارد. جانکری با هشدار به فرانسه گفت اگر پاریس گامی برای حضور نظامی در شمال سوریه بردارد، اقدامی خلاف قوانین بین‌المللی و نوعی اشغالگری خواهد بود. بینالی دریم نخست وزیر ترکیه نیز ضمن محکوم کردن پیشنهاد فرانسه برای میانجیگری بین ترکیه و کردهای سوریه گفت ما به مذاکره با تروریست‌ها نیازی نداریم و ما آنها را نابود خواهیم کرد. روز گذشته نشریه فرانسوی ماریان گزارش داد امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه تصمیم گرفته با عملیات شاخه زیتون ترکیه مقابله کند و قصد دارد برای حمایت از کردهای سوریه به منبج نیرو اعزام کند. رئیس کمیته عالی انقلاب جنبش انصار الله تأکید کرد حملات خود را به تأسیسات حیاتی عربستان از جمله شرکت نفتی آرامکو ادامه می‌دهیم. محمد علی الحوثی با بیان اینکه برای دفاع از خود موشک‌های ما را توسعه می‌دهیم افزود ما موشک‌های روسیه و کره را ارتقا می‌دهیم و اگر انصار الله از حمایت ایران برخوردار بود امروز حتما در عربستان حضور داشت. تهاجم عربستان به یمن که هزاران شهید و میلیون‌ها آواره بر جای گذاشته در حالی وارد چهارمین سال خود شده که ناظران سیاسی حتی در اروپا از آن به عنوان جنگ در سکوت یاد می‌کنند. در سالگرد این تجاوز جنگی میدان مرکزی برلین پایتخت آلمان شاهد تجمع اعتراضی ضد جنایات رژیم آل سعود در یمن بود.
حالا وجدان‌های منصف در دنیا می‌دانند که بهانه اصلی این جنگ چیست.
سه ساله که یمن زیر بمباران سعودی‌ها قرار داره، اما دعوای اصلی بر سر ذخایر زیرزمینی و تسلط بر منطقه است.
در این جنگ جنایتکارانه سه نیروی اصلی حضور دارند: ناتو، صهیونیست‌ها و ارتجاع عرب به سرکردگی عربستان سعودی.
در جنگی نابرابر که صحنه ای شده برای تجارت اسلحه، آلمان تاکنون به کشورهای حامی عربستان حدود 1,300,000,000 یورو سلاح فروخته.
این یک جنگ کثیفه که تورنادوهای آلمانی در اون حضور دارن و هواپیماهای بدون سرنشینی که صدها غیر نظامی رو هدف قرار میدن از منطقه رامشتاین آلمان هدایت میشن. قربانیان این جنگ بیگناهانی هستند که قادر نیستند صدای خودشون رو به دنیا برسونن.
تجاوز به یمن بنا به اعلام خود غربی ها تا به حال 100,000 کشته و 3,000,000 آواره را بر جای گذاشته. جنگ عربستان علیه یمن در حالی وارد چهارمین سال خودش میشه که ناظران سیاسی حتی در خود اروپا از اون به عنوان جنگ در سکوت یاد میکنن. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
همچنان شنونده بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف هستید. وزارت دفاع آمریکا از استقرار 1000 نظامی جدید در پایگاه‌های ارتش افغانستان خبر داد. پنتاگون نظامیان جدید را مربیان ورزیده توصیف کرده است که به نیروهای ارتش افغانستان مشاوره و آنها را آموزش می‌دهند. فرمانده نیروی دریایی آمریکا هم حضور نظامیان کشورش در افغانستان را برای تأمین امنیت آمریکا مهم خواند. ژنرال نیلر گفت اگر نظامیان آمریکایی از دولت افغانستان حمایت نکنند و در این کشور حضور نداشته باشند، احتمال حمله به آمریکا وجود دارد. با استقرار کامل نظامیان جدید آمریکایی در افغانستان، شمار نیروها به 14000 نفر میرسد. در همین حال دبیر شورای صلح افغانستان گفت با آغاز مذاکرات صلح جدول خروج نظامیان خارجی تهیه می شود. محمد اکرم افسود در صورتی که طالبان مذاکرات صلح را آغاز کنند، خروج نیروهای خارجی نیز زمان بندی خواهد شد. به یفسود افغان ها خواستار حضور نظامیان خارجی نیستند، اما جنگ سبب شده این نیروها به حضور خود در افغانستان ادامه دهند. عراق رسماً خواستار ثبت مراسم اربعین در یونسکو شد. نماینده دائم عراق در یونسکو با ارسال نامه‌ای ضمن اعلام تکمیل پرونده مراسم اربعین خواستار ثبت این رویداد بزرگ در فهرست میراث فرهنگی یونسکو شد. هر سال در اربعین حسینی میلیون‌ها زائر از کشورهای مختلف عازم کربلای معلا می‌شوند و در بزرگترین اجتماع بشری شرکت می‌کنند. طرح ترامپ برای جمع‌آوری اطلاعات متقاضیان روادید ضد مسلمانان است. اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا با انتشار بیانیه اعلام کرد طرح دولت ترامپ مبنی بر گردآوری اطلاعات مربوط به فعالیت متقاضیان دریافت روادید آمریکا در شبکه‌های اجتماعی اقدامی مشکل ساز خواهد بود، زیرا به گونه‌ای ناعادلانه و تبعیض‌آمیز مهاجران به ویژه اصبای کشورهای اسلامی را هدف قرار داده است. بحرین ورود اسباع یمنی به خاک این کشور را ممنوع کرد. برخی منابع رسانه‌ای گزارش دادند بحرین به عنوان نخستین کشور حاشیه خلیج فارس ورود اسباع یمنی به خاک خود را ممنوع کرد. بحرین نیز در ائتلاف عربی به رهبری عربستان در جنگ علیه یمن مشارکت دارد. صدها عراقی در اعتراض به سفر ولیعهد سعودی به عراق که قرار است در آینده نزدیک انجام شود، با برگزاری تظاهراتی در بغداد لغو این سفر را خواستار شدند. تظاهرات کنندگان اعلام کردند سیاست خصمانه سعودی ها در حمایت از تروریست ها در سالیان گذشته باعث کشته و زخمی شدن هزاران نفر از مردم عراق، سوریه و یمن شده است. و آخرین خبر این بخش این که روابط سودان و عربستان رو به تیرگی است. پایگاه خبری آفریقا اینتلیجنس نوشت روابط خارتوم با ریاض این روزها و پس از ناامیدی سودان از کمک‌های عربستان و تلاش مقام‌های خارتوم با نزدیک شدن به قطر و ترکیه رو به تیرگی گراییده است. به نوشته این پایگاه، تلاش عمر البشیر رئیس جمهوری سودان برای تقویت روابط کشورش با ترکیه و قطر خشم سعودی‌ها را برانگیخته است. شنوندگان گرامی، در این لحظه به پایان بخش خبری جهان اسلام امروز شبکه رادیویی معارف رسیدیم. ضمن اینکه اعلام میکنم هنگام غروب آفتاب امروز به افق قم 19:27 دقیقه و زمان از آن مغرب ساعت 19:45 دقیقه خواهد بود. از حضور شما خداحافظی میکنم. عصر بخیر. رسول الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و درود به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو معارف. در عصر روز شنبه خدمتون هستیم، 11 فروردین 97 و 13 رجب المرجب 1439 قمری، که این روز بسیار عزیز و بزرگ ولادت پرنور آقا امام علی علیه السلام رو خدمت همه شما عاشقان اون حضرت تبریک و تهنیت عرض میکنم. همینطور روز پدر رو خدمت همه پدران عزیز و دوست داشتنی تبریک میگم. روز مرد هم به مردان ایران زمین تبریک عرض میکنیم. ان شاءالله که هر جا هستید موفق باشید در سال 97، سال حمایت از کالای ایرانی. خدمتون هستیم، من شاهین احمدیان، به اتفاق دیگر همکاران خوبم سید ابوالقاسم قزنفری تهیه کننده، آقای علی اکبر شرفی صدا بردار، علی میرزاییان هماهنگی، تا ساعت 24 با مجموع برنامه مختلفی که انشالله تقدیم شما عزیزان خواهد شد. بعد از صحبتهای من یاد خدا تقدیم شما میشه که با همین برنامه به استقبال اذان مغرب خواهیم رفت به افق قم، که هنگام اذان مغرب امروز 19:45 خواهد بود. امیر جانها نام برنامه است که ساعت 20:05 تقدیمتون خواهد شد. صحبت‌های حجت الاسلام محمد جواد انصاری، فضائل امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در قرآن کریم. ساعت 20:35 راهی به آسمان پخش میشه با موضوع سفری در واقع به مناطق جنگی، صحبت‌های حجت الاسلام سید محمد هاشمی، کلام امام ساعت 20:50 تقدیمتون خواهد شد، برگزیده سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. ساعت 21 هم اخبار معارفی رو خواهیم داشت و در ساعت 21:15 برنامه مهاجر تقدیم شما عزیزان خواهد شد. ادامه برنامه ها رو در فواصل بعدی خدمت شما عزیزان عرض خواهم کرد. التماس دعا داریم از تک تک شما بزرگواران و با برنامه یاد خدا به استقبال لحظات ملکوتی و عرفانی از آن مغرب به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت در ساعت 19:45. همراه ما باشید.
صدای اذان پیچیده، چیزی در تاریک خانی قلبم می شکند. عطر گل محمدی تمام فضا را پر کرده است. منو یاد حضرت دوست، منو مهربانی او.
یاد تو هر شب می زند در دل من جوانه، یاد پر از مهر تو و فرصتی عاشقانه.
خدای عالم به بنده اش میگوید یادم بکن، یادت میکنم.
بسم الله الرحمن
الرحیم. یاد خدا، خدا.
واذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یگان آفریدگاری که سرانجام هر گریز و فراری جز آستان او نیست، و سلام و صلوات بر خاتم پیامبران محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش که بهترین پناه و راهنمای گناهکاران پشیمانند.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. سالکان کوی دوست، همراهان یاد خدا، سلام. در روز 11 فروردین ماه 1397 هجری شمسی، برابر با 13 رجب المرجب 1439 هجری قمری، بر آستان بندگی جمع شدیم تا جملگی ابراز نیاز کنیم و به مدد این جماعت خدا لطفش رو بر ما جاری کنه. هنگام اذان مغرب به افق شهر مقدس قم ساعت 19:45 خواهد بود. میلاد با سعادت مولا الموحدین امام علی علیه السلام بر شما مبارک.
ای به وصفت همه قافیه ها تکراری، عشق و شور و شعف و لطف و صفا تکراری، شعر بیچاره ترین در بدر تعریفت، بهر تو واژه تمثال خدا تکراری. چه بیانی چه سرودی چه کلامی آخر، چه بگویم که نباشد رفقا تکراری. قبله قبله نمای حرم احرامی، ای به تمجید شما مدح رسا تکراری. خستم خسته از این آمد شدهای عبس، سوز و ساز و نفس و حال و هوا تکراری. آقا جان تا به کی بر در تو حاجت خود را آریم، که شده درد من و لطف شما تکراری. چاره کار ز یک جای دگر باید کرد، فکر فهمیدن تو وقت سحر باید کرد.
یازدهم روز از بهار زیباست، این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود، هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار. یاد خدا همیشه در دل و جانمون هست، مخصوصا وقتی که آیات زیبای خداوند رو در بهار میبینیم. در ادامه ویژه برنامه مغرب یاد خدا میشنویم سخنان حجت الاسلام علی اکبر وحیدی رو با موضوع یاد خدا و تأثیر اون در زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام دارم خدمت همه شنونده های خوب برنامه یاد خدا. تبریک عرض میکنم امروز رو که روز ولادت با سعادت امیر المؤمنین آقا علی ابن ابی طالب علی علیه السلام. امروز روز ولادت امیر المؤمنین و بحث ما هم یاد خداوند تبارک و تعالی است. جا داره که اشاره بکنم به مصادیق یاد خداوند در آیات و روایات. خداوند تبارک و تعالی برای یاد خدا مصادیقی رو ذکر میکنه. در سوره هجر خداوند قرآن رو یکی از مصادیق یاد خودش ذکر میکنه. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ما قرآن رو نازل کردیم و خودمون هم این قرآن رو حفظ میکنیم. معلوم میشه اگر کسی میخواد به یاد خدا باشه، یکی از مصادیق یاد خدا قرائت قرآنه، که انقدر در آیات ما سفارش شده. کسی که 100 آیه بخونه چی میشه؟ 200 آیه اگر خونده بشه خداوند اون رو جزء خاشعین قرار میده. اگه 300 آیه بخونه، 400 آیه بخونه، اینا در روایات ما مفصل بهش پرداخته شده. یکی از مصادیق یاد خدا قرآنه. یکی از مصادیق بارز یاد خداوند تبارک و تعالی که در سوره طه بهش اشاره شده نمازه، که خداوند تبارک و تعالی به حضرت موسی خطاب میکنه اقم الصلاة لذکری، نماز رو اقامه کن به خاطر یاد من، به هدف یاد من. شکی در این نیست که یکی از بهترین مصادیق یاد خدا که هر روز داریم اون رو تکرار میکنیم، اونم روزی 5 بار باید اون رو تکرار بکنیم، بحث نمازه، که خدا انشاءالله به ما توفیق بده در این ایام بتونیم یک عهد محکمی با نماز انشاءالله ببندیم، یک خط قرمزی دور نماز بکشیم و با خدا عهد ببندیم که خدایا قول میدیم که انشاءالله نه تنها در این سالی که در پیش داریم نمازی خدای نکرده از ما فوت نشه، حتی نمازی از ما قضا هم نشه انشاءالله. ولی اجازه بدید به یکی دیگه از مصادیق زیبای ذکر اشاره کنم. در ذیل علا به ذکر الله تطمئن القلوب، یعنی آیه 28 سوره رعد، روایتی نقل شده که مشخص میکنه یکی از مصادیق یاد خدا پیامبر گرامی اسلام و اهل بیت عصمت و طهارتن. در زیر آیه علا به ذکر الله تطمئن القلوب روایتی هست که به محمد صلی الله علیه و آله تطمئن القلوب، با پیامبر گرامی اسلام دلها اطمینان می‌یابد. از اون جهت که اهل بیت خودشون فرمودن همه ما نور واحدیم، آدم میتونه اینجا اشاره کنه که به علیین تطمئن القلوب، به فاطمه تطمئن القلوب، اگه میخوای تکیهگاه مطمئنی داشته باشی، بالحسین تطمئن القلوب. اگه میخوای با خدا رفیق بشی، بالمهدی تطمئن القلوب. بی جهت نیست که در روایات ما گفته شده ذکر و علی عباده، یاد امیر المؤمنین و یاد اهل بیت عصمت و طهارت خودش عبادته، چون یکی از بهترین مصادیق ذکر اهل بیت عصمت و طهارتن. حالا که بهترین مصادیق و یکی از بهترین مصادیق اهل بیتن، بیاید در این ابتدای سالمون و در روز ولادت امیرالمؤمنین علی علیه السلام با خداوند تبارک و تعالی و با اهل بیت یک قراری بذاریم. قرار بذاریم که این روزه های خونگی رو بیشترش کنیم، پررنگترش کنیم. هر کدوم از ما قرار بذاریم حداقل یک روزه ماهانه یا روزه بدرخونه خودمون انشاءالله بگیریم، ولو اینکه خیلی کم باشیم، ولو اینکه خودش باشه و پدر و مادر و خواهر و برادرش، ولو با یه پذیرایی بسیار بسیار مختصر باشه. بیایید اول سال با خدا قرار بذاریم ماهانه یک بار روزه تو خونه هامون بگیریم. بیایید با خدا قرار بذاریم حداقل هفته ای یک بار توی جلسات توسل به اهل بیت شرکت بکنیم، ولو این که تو خونه خودمون نباشه، جاهای دیگه ای باشه، ولی توسل هفتگی رو فراموش نکنیم. و بیایید از اون مهمتر با خدا قرار بذاریم تا حد امکانمون هر روز دعای توسل بخونیم. از خیلی از علما نقل شده که برکت دعای توسل در هر روز خوندنشه. بیاید از امروز تصمیم بگیریم یاد اهل بیت رو در زندگیامون زیاد بکنیم. بیاید هر روز متوسل به اهل بیت بشیم. بیاید امروز هم به امیرالمؤمنین بگیم یا ابوالحسن، یا امیرالمؤمنین، یا علی ابن ابی طالب، یا حجت الله علی خلقه،
یا ابوالحسن، یا امیر المؤمنین، یا علی ابن ابی طالب، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله.
هنگام اذان مغرب به افق شهر مقدس قم 19:45 دقیقه خواهد بود. عزیزان، هنگام نماز باید حضور قلب و تمرکز داشت. خوب نگاه انسان وقت نماز به محل سجده باشه و با خشوع قلبی نماز رو ادا کنه. قرآن کریم مؤمنانی رو رستگار میدونه که در نمازشون خاشع باشن، یعنی به خدا و عظمت او متوجه و آگاه باشن و متناسب با اون احساس عظمت حالتی روحی و جسمی داشته باشن. البته خشوع و حضور قلب یکی از شرایط قبولی نمازه. رعایت امانت نسبت به حقوق دیگران هم جای خودش رو داره. امام علی علیه السلام به کمیل فرمودند دقت کن در چه لباس و مکانی نماز می‌خوانی. اگر لباس و مکان تو از درآمدهای حلال نباشد، نمازت قبول نیست.
صفا می دهد نماز، جان را به یاد دوست جلا می دهد نماز.
از ما خواسته شده که در حال نماز دلمون رو ببریم به پیشگاه پروردگار، از دلمون حرف بزنیم، با دلمون حرف بزنیم.
دل را به نور عشق
صفا می دهد نماز، جان را به یاد دوست جلا می دهد نماز.
انسان توجه وقتی به نماز پیدا کنه اونچنان لذتی پیدا میکنه، انسان احساس لذتی که در هیچ یک از لذایذ مادی وجود نداره.
چون بشنوی